ساعت 11 شب در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام بر شما، شب خوش. من فهیمه خضرحیدری هستم. حسن روحانی گفت ملاقات با اوباما به صورتی که مد نظر او بوده امکان نداشته است. خبرگزاری مهر گزارش داده که از معترضان به سوی خودروی آقای روحانی کفش پرتاب کرده است. و مقامات آمریکا میگویند هکرهای مرتبط با ایران اخیراً به یک شبکه کامپیوتری نیروی دریایی آمریکا نفوذ کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هنگام ورود به تهران درباره دلیل ملاقات نکردنش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت در جریان این سفر زمان کافی برای ملاقات به صورت دلخواه و مفید با آقای اوباما وجود نداشته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی پس از ورود به تهران همچنین گفت که عمده بحث تلفنی او با باراک اوباما درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده و رئیس جمهوری آمریکا به او گفته است که بر حق هسته‌ای مردم ایران اذعان دارد. آقای روحانی همچنین گفته است که درباره حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران تاکید کرده و خواستار تسریع رسیدگی به این مسئله و برگزاری نشست‌های 5+1 با تهران شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد یکی از تجمع کنندگان که روز شنبه در فرودگاه مهرآباد جمع شده بودند به سوی خودروی رئیس جمهوری ایران کفش پرتاب کرده است، اما کفش به خودروی او برخورد نکرده. حسن روحانی پس از بازگشت از سفر نیویورک در فرودگاه مهرآباد تهران مورد استقبال موافقان و مخالفان قرار گرفت. تعدادی از مخالفان که خبرگزاری مهرانها را حدود 100 نفر تخمین زده در حال اقامه نماز بودند و هنگامی که خودروی رئیس جمهوری به آنها نزدیک شد با شعار مرگ بر آمریکا مانع حرکت خودروی آقای روحانی شدند. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که تعدادی از حامیان رئیس جمهوری با در دست داشتن نمادهای بنفش شعار روحانی متشکریم سر می دادند. حسن روحانی صبح روز شنبه با استقبال رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند که هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران حدود 2 هفته پیش در شبکه کامپیوتری غیر محرمانه نیروی دریایی آمریکا نفوذ کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال می‌گوید که این حمله هکری شبکه داخلی نیروی دریایی آمریکا را به طور سطحی هدف قرار داده است، اما توضیح بیشتری داده نشده. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، این حمله 24 شهریور ماه پیش از بالا بردن سطح امنیت این شبکه صورت گرفته است. این گزارش می‌افزاید که مقام‌های رسمی آمریکا تأکید کردند که این حمله‌ها یا از طریق هکرهایی که برای دولت ایران کار می‌کردند رخ داده و یا از سوی افراد دیگری اما با تأیید جمهوری اسلامی ایران انجام شده. و خبر دیگری که به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران برای رقابت در بخش اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 2 فیلم را برگزیده است. امیر اسفندیاری سخنگوی این کمیته گفته است که 2 فیلم دربند ساخته پرویز شهبازی و گذشته ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزدهای نهایی ایران برای حضور در رقابت اسکار برگزیده شدند. فاطمه معتمداریا، مسعود کیمیایی، بهروز افخمی، کمال تبریزی، حسن حسندوست، مسعود رایگان، علیرضا زریندست، حسین معززینیا و امیر اسفندیاری اعضای کمیته انتخاب نامزدها بودند. 3 دقیقه از 11 شب گذشته در تهران. دعوت میکنم که حالا شنونده مجله هفتگی دریچه باشید. کاریست از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های هفته گذشته در ایران. در هفته‌ای که گذشت دست کم 26 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند که جرم 20 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده. به این ترتیب آمار اعدام‌ها طی یک ماه و نیم گذشته به حدود 80 تن رسید. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر در این باره می‌گوید:
طی 3 سال گذشته میزان اعدام در ایران 2 برابر و شاید بیشتر از اون شده. جمهوری اسلامی از طرف مجامع بین المللی محکوم شده به لحاظ اینکه این مجازات ها متناسب با این جرائم نیست. در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو اون هست در ماده 6 گفتند که اعدام تنها و تنها میتواند برای جنایات بزرگ در کشورهای عضو اعمال بشه و هرگز قاچاق مواد مخدر و بسیاری از جرائم دیگری که در جمهوری اسلامی متاسفانه برای اونها حکم اعدام صادر میشه در شمار جنایات بزرگ نیست و به خاطر همینم ایران همیشه در ردیف اول تا سوم کشورهای اعدام کننده بوده.
همزمان با این اعدام ها سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه این نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع 6 زندانی اهل سنت کرد در ایران به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری حکم اعدام این افراد شده است. این نهاد بین المللی حقوق بشری در بیانیه اش نوشته حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و هادی حسین که در زندان قزل حصار نگهداری می شوند به دست داشتن در ترور نماینده استان کردستان در مجلس خبرگان متهم شدند، در حالی که یکی از این متهمان گفته زمانی که این ترور انجام شده آنها در بازداشت بودند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره میگوید:
البته هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند و به سبب اینکه اونا اقلیت هستند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده های اقلیت های متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح میدند یک عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
با وجود تمام این انتقادها از صدور و اجرای حکم اعدام در ایران، محمد عبداللهی زندانی سیاسی کرد که از 3.5 سال پیش در زندان مهاباد نگهداری می شود، هفته پیش در دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد. اتهام او محاربه از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره بیشتر میگوید.
ایشون برای اولین بار در فروردین ماه سال 89 دستگیر میشن. در زندان مهاباد به سر بردن این مدت رو. تا این اواخر هم از حق وکیل محروم بودن، حق استفاده از وکیل. تقریبا برای جلسات آخر دادگاهیشون از طرف دادگاه وکیل تسخیری براشون اختیار میکنن. با این حکمی که الان برای آقای محمد عبداللهی صادر شده، احکام صادره از دادگاه‌های مختلف استان کردستان برای منطقه کرنشین به 22 نفر رسیده فعالان سیاسی.
با گذشت بیش از 2 ماه از بازداشت مریم شفیع‌پور، فعال دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین، او همچنان در بند 209 اوین نگهداری می شود و اتهامش نامعلوم است. خانوادش می گویند از وضعیت او بیخبرند و دادستانی هم آنها را از هر گونه اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندشان منع کرده است. محمد رضا مقیسه از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی با وجود پایان محکومیتش همچنان در زندان اوین نگهداری می شود. او به اتهام همکاری با کمیته پیگیری امور کشته شدگان و آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات 88 به 4 سال زندان محکوم شده بود. سعید نعیمی عضو شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت روز سه‌شنبه برای اجرای حکم یک سال زندانش به زندان تبریز منتقل شد. او که پیشتر هم مدت 8 ماه در بازداشت بود، متهم شده به معاونت در جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و تبلیغ علیه نظام. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از عفو 80 زندانی امنیتی خبر داده که برخی از آنها از متهمان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هستند. محمد علوی وزیر اطلاعات ایران هم از عفو شماری از زندانیان همزمان با عید قدیر خم در ایران خبر داده، اما با وجود تمام این صحبت‌ها به جز حدود 12 نفری که طی روزهای گذشته آزاد شدند تا کنون زندانی سیاسی دیگری آزاد نشده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نویس زندانی، هفته پیش 2 احضاریه از دادگاه انقلاب تبریز و دادگستری کل استان آذربایجان شرقی دریافت کرده. او که در ارتباط با وضعیت فرزندش با برخی وبسایت‌ها و رسانه‌ها مصاحبه کرده، احتمال می‌دهد که احضارها در این ارتباط باشد. آنطور که پدر حسین رونقی ملکی میگوید، فرزندش به دلیل خونریزی داخلی و ناراحتی کلیه تحمل شرایط زندان را ندارد.
ایشون تحت عمل جراحی قرار گرفته، وضعیتش هم وخیم، حالش هم وخیم و خونریزی گوارشی هم داشته. حسین نیاز به درمان داره. من خواستار آزادی فرزندم هستم تا فرزندم جانش را از دست ندهد.
مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال 91 در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، همزمان با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نامه‌ای به بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل از او خواسته که با رایزنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران زمینه رسیدگی به پرونده فرزندش را فراهم کند. پس از گذشت نزدیک به 11 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، آنطور که گیتی پورفازل وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی میگوید، برای متهم پرونده قرار مجرمیت با اتهام قتل غیر عمد صادر شده، در حالی که خانواده ستار بهشتی معتقدند متهم مرتکب قتل عمد شده و به همین دلیل به این قرار اعتراض کردند. پیمان عارف، فعال سیاسی، برای آخرین دفاعیات به دادسرای اوین احضار شد. او که تاکنون چندین بار به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده، درباره احضار اخیرش به رادیو فردا اینطور می‌گوید.
اونجا که در احضاری به عنوان دلیل احضار آمده، نوشته جهت عکس آخرین دفاع، عکس وجه التزام، تشدید قرار و بازداشت و دستگیری. قدری مبهم هست و من خیلی نمیتونم متوجه بشم که دلیل احضار فارغ از بحث دفاع آخر چه هست. ولی مربوط است به پرونده آخرین بازداشت من در 2 اردیبهشت که تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور صورت گرفت و مصادیق اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور در 13 بند آمده بود که از این 13 مورد هم واقعا خیلیاش وجه قانونی اساسا نمیتونه داشته باشه و بسیاری از اینها دلالت داره با دیدار با برخی از شخصیت ها و دیدار با نسرین سوزو در مرخصی نام برده.
محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، برای درمان بیماری‌هایش به مرخصی استعلاجی آمده. او در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی از وبسایت‌ها، توهین به رهبر و نقض حکم خلع لباس روحانیت جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده. از خود محمد صادق هنرور شجاعی درباره وضعیت و شرایط جسمیش بیشتر بشنویم.
من مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست. در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان. در بعد از اون خانواده من تلاش کردند که برای عدم تحمل کیفر حبس من اقدام بکنند. متاسفانه زندان اوین استنکاف کرد از اینکه مدارک پزشکی من رو تحویل پزشکی قانونی بده. یعنی الان 6 ماهه که من با وضعیت واقعا سخت جسمانی روبرو هستم و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ما را به چشم سر ببین، ما را به چشم سر ببین، اونجا بیا سبکبار آمدم، اینجا سبکبار آمدم.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
Thank you. خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
کیشه ترنگیزه خاطر که هزین باشه
ساعت 11:30 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در کنار شما هستیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هنگام ورود به تهران درباره دلیل ملاقات نکردنش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت در جریان این سفر زمان کافی برای ملاقات به صورت دلخواه و مفید با آقای اوباما وجود نداشته است. حسن روحانی روز شنبه با استقبال اسحاق جهانگیری معاون اول خود و علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای و شماری از هوادارانش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد. خبرگزاری مهر گزارش داد یکی از معترضان به گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما روز شنبه در فرودگاه مهرآباد به سوی خودروی او کفش پرتاب کرده، اما کفش به خودروی او برخورد نکرده است. وزیر خارجه ایران برای توضیح درباره گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما و نتایج سفر هیئت ایرانی به نیویورک به مجلس می رود. رئیس جمهوری ایران و آمریکا جمعه شب برای اولین بار پس از انقلاب سال 1357 تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند. دو فیلم دربند ساخته پرویز شهبازی و گذشته ساخته اسخر فرهادی به عنوان نامزدهای نهایی ایران برگزیده شدند. پلیس یونان رهبر حزب فاشیستی طلوع زرین و چند عضو آن را بازداشت کرد. بازرسان سازمان ملل به تحقیقات خود درباره احتمال 7 مورد دیگر استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه ادامه می‌دهند. و وزارت خارجه ایران می‌گوید روند اخراج ایرانیان از امارات از دوم مهر ماه متوقف شده است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مخمورم دو چشمه، آیا کجا از یابی؟ مخمورم دو چشمه، آیا کجا از یابی؟ بیماران دو لبنم آخر کم جوابی، بیماران دو لبنم آخر کم جوابی. مخمور جان عشقم سابی به
حوزه های هنر و فرهنگ.
بیژن کامکار خواننده موسیقی سنتی ایران کنسرت دف و نی را در تهران به روی صحنه می‌برد. در این کنسرت سه ساز نی و شش دف و سازهای کوبه‌ای با یکدیگر همصدا می‌شوند و نه هنرمند نیز با یکدیگر همخوانی می‌کنند. کنسرت موسیقی دف و نی 29 مهر ماه امسال در تالار وحدت برگزار می‌شود و بیژن کامکار سرپرستی و خوانندگی گروه را بر عهده دارد. این کنسرت برگرفته از آلبوم پرطرفداری به همین نام است که سال 70 منتشر شد و یکی از آثار پرفروش در حوزه نوازندگی دف به شمار می رود. بیژن کامکار صاحب این اثر تا کنون در مقام نوازنده و خواننده در بیش از 120 آلبوم حضور داشته است.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
جلوه دل برای
چون اهل صفا از سر جان روزی بگذری پی بر ششه پیر مغان چون ما که